در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. عمرم به سر رسید، نشد یارتان شدم. آقا نشد که لایق دیدارتان شدم. غفلت بساط کرد سر راه طفل دل، وایم نشد که راهی بازارتان شدم. واصل اگر به عرضه حسن تو می شدم، چیزی نداشتم که خریدارتان شدم. باری ز دوش حضرتتان بر نداشتم، شرمندم که تا به کجا بارتان شدم. ماه خدا رسید و دلم آرزو نمود، ماه خدا رسید و دلم آرزو نمود. مهمان کنار سفره افطارتان شدم، مهمان کنار سفره افطارتان شدم. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. طاعت و عباداتتون انشاءالله مقبول بشه. خیلی خوشحالیم که در این ماه پر خیر و برکت، در این ماه ضیافت الهی، با سمت خدا مهمان دلهای آسمانی شما هستیم. افتخار این رو داریم که برنامه امروز رو با حضور آقای حسینی تقدیم شما بکنیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، طاعت عبادات قبول بشه.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان خوب و آرزوی قبولی طاعت. ضمناً خوب می‌دونید این روزا خیلی شهرها هوا گرمه و گرما هم خیلی زیاد هست، ولی به نظرم یه جمله همه اینا رو آرام میکنه و خنک میکنه، و اون که در روایت داریم که لذت و ماف ندا، اون لذتی که انسان خودش رو مخاطب نداء پروردگار میبینه در ماه رمضان، این همه این سختی ها رو بر انسان آسان میکنه. من یقین دارم هیچ کسی غیر از روزه‌دار نمیتواند درک کنه لذت این دعای لحظه افطار رو، مخصوصا تو مناطق گرم، مخصوصا کسایی که کارهای سنگینی دارن. وقتی انسان لحظه افطار بعد از 16-17 ساعت تو گرما، بیشتر کمتر، می نشینه سر سفره و میگه اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت و علیک توکلت، این خودش خستگی روزانه رو از بین میبره. جدا از خدا میخوایم، مخصوصا از زانی که
و دعای مستجابی که اون وقت هست،
دعا مستجابی که اون لحظه دارن، اون لذت مناجات با خداوند، لذت گفتگو و لذت خطابی که اینا خدا بهشون گفت این روزه رو بگیرید و انجام دادن، که از سومولی اون خستگی رو برطرف میکنه. من واقعا خدا قوت میگم، مخصوصا به دو دسته، هیده اونه که تو مناطق گرم، گرم سیر و کارم دارن کاره. البته همیشه گفتیم اگر بشه دوستان یه جوری تنظیم کنن کارها سبکتر بشه در ماه رمضان،
یه برنامه‌ای داشته باشن.
ادارات این کاره کردن، دیگران هم تا اونجایی که میتونن. اول برنامه از امام یاد کنیم، امام رضوان الله علیه، یکی سی بهشون گفته آقا ما روزه که میگیریم به کارامون نمیرسیم، به امام امام فرمودن خب روزه خودش یه کاره، روزه خودش یه کاره، و هر ترتیب برنامه رو یه جوری تنظیم بکنیم به روزه بهتر بتونیم. یکی به اونا خدا قوت میگیم، یکی هم به اونایی که سال اول تکلیفشون هست و ازشون هم خواسته بودیم که برای ما دعا کنن. انشالله اگه تا حالا یادشون رفته، امروز سر سفره افطار مخصوصا همه سمت خدایا رو سال اولیا
دعا
سال اولیا به همه ماها دعا کنن انشالله.
خیلی خوب، خیلی خوب، شروع خوبی بود الحمدلله. هفته گذشته ما در راستای بحثی که با جای حسینی داشتیم، اسامی قیامت در قرآن کریم، به یوم التقابن اشاره کردن و اشاره کردن که همه خوبها و بدها در روز قیامت احساس میکنن که مقبون هستند و مقبون شدن. امروز هم همین بحث رو داریم و به همین نامی پردازیم.
بله، چون به کمال نرسیدیم بحث. در سوره مبارکه تقابن گفتیم که اصلا سوره‌ای داریم به نام سوره تقابن، آیه نهم، یک بارم بیشتر این نام نیامده. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التقابن. قرآن میفرماد فردای قیامت روزی است که افراد متوجه میشن که مقبون شدن. و همینطوری که شما اشاره فرمودید و در ذهنتون بود از هفته گذشته، هم خوبها هم بدها روایت داریم.
بله.
خوبها وقتی اون پاداش ها رو میبینن، مثلا همین روزه، از سومولی خداوند فرمود روزه مال من جزای روزه رو میدم. ببینید آقای شریفی، وقت ما آدمای معمولی میگیم من پاداش میدم، ما چیکار میخوایم بکنیم؟ ببین خدا میگه، خدایی که لهو خزائن السماوات و الارض،
ملک السماوات و الارض،
میگه من جزا میدم، با منه. خدا بگه روز جزاش با منه، غیر از اینست که ماها توی کار معمولی بگیم آقا شما این کار رو برای امروز انجام بده، من موزت، موزت با من.
تازه نفرموده چی میدم،
نگفته چی میدم. از سومولی، وقت میدونی روایت رو دو جور میخونن، از سومولی و انا اجزابه. میدونید چی میشه؟ من خودم جزای روزه دارم،
من خودم پاداشم،
خودم پاداشم. اون دیگه اون قوغاست. ببینید این روزه رو وقتی فردا میبینن، وقت میگن کاش بیش از اینو ما روزه میگرفتیم. در عبادات اینجوریه، و همونطور که شما باز اشاره فرمودید در روایت گفتیم اون هفته، مرحوم ابوالفتوح در تفسیر داره که بدام همینجور، بدام وقتی اون عذاب رو میبینن و بدا لهم، بد عالم، تازه اونجا آشکار میشه که چه عذابی مالم یکونو، فکر نمی کردم، تصورشو نمی کردم. اونا متوجه میشن مقبون شدن، هم خوبا مقبون میشن هم بد،
هم بدا
میگن کاش بهتر بودیم، خوبا بدا میگن چرا. این
خیلی خیلی برای که این احساس نباشه و کمتر احساس بکنیم که مقبون شدیم، کاری میتونیم بکنیم؟
بالاخره انسان میدونید، انسان به هر درجه ایم برسه، درجات بالاتر خودش رو، انبیا و اولیا رو میبینه، باز میگه من مقبول شدم، نرسیدم، میتونستم بار دیگر از ملک پران شدم، اون چه در وهم تنایت آن شدم، نشدم اون مرتب. الان یه حالا یوم التقابل
اجازه بدا نباشین دیگه،
باز یه درجه است. من بس کردم یوم التقابل واقعا خیلی حرف داره، بیش از اینها. نکته ای که امروز میخوام اشاره کنم ایناست که در قرآن کریم گاهی به تقابن اشاره کرده، یه واژه دیگه هم هست که نزدیک همین هست.
بله.
گاهی به خسارت تعبیر کرده، خسارت. اگر از آن مراجعه به فرمان قرآن بکنه، حالا این ماه هم ماه قرآن و مشغول تلاوت قرآن هستن با آیات، بیش از پنجاه بار در قرآن واژه خسارت آمده. کیا ضرر میکنن؟ فردا قیامت متوجه میشن مغبون شدن، ضرر کردن. قد خسر الذین، تعبیر خسران با مشتقاتش بیش از 50 بار در قرآن اومده.
ان الانسان لفی خسر،
این واژه 50 بار اومده با مشتقاتش. حتما مفصله عزیزان، حالا یه نگاه، من از این 50 تا 4 تا آیهشو بخونم
که کیا هستن،
کیا هستن که راجع به قیامت هم هست اتفاقا این آیاتی که من بخونم. یکی در سوره مبارکه زمر هست، از اون ماه قرآن، حتما همه دیگه شبانه روز در محضر قرآن هستن. آیه 15 سوره مبارکه زمر رو ملاحظه بفرمایید. قول پیامبر بگو، کیا ضرر کردن، کیا مغبونن یوم التقابن؟ ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. اونایی که قیامت میبینن همه چیزو باختن. ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، روز قیامت متوجه میشن همه چیزو باختن، همه چیز از دست دادن. الا ان ذلك هو الخسران المبين، خسران مبین اینه، قیامت معلوم میشه. اونایی که اینجا جز گروه بدها بودن. دوم سوره مبارکه مؤمنون آیه 103 باز راجع به قیامته. من خفت موازینه فاولائک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون. قیامت متوجه میشه. سوم سوره مبارکه غافر آیه 78 فاذا جاء امر الله، اشاره به قیامته. قضی بالحق و خسر هنالک المبتلون، اونایی که دنیا دنبال باطل بودن اونجا متوجه میشن خسارت دیدن. چهارو میشن بخونم سوره جاثیه آیه 27 و یوم تقوم الساعه، همش مال قیامته. و یوم تقوم الساعه یوم اذن یخسر المبتلون. جالب دیدم بعضی از مفسرین به نکته لطیفی اشاره کردن، عزیزان مراجعه کنن اگر ما اشتباه کردیم تذکر بدن. تمام مواردی که قرآن از خسارت صحبت میکنه همه خسارت‌های معنوی هست، اصلا خسارت مادی رو قرآن خسارت حساب نکرده. ببین ما بالاخره ضرر مادی میکنیم، جبران میشه، جوری امروز ضرر کردیم فردا جبران میشه.
بله.
اونی که خسارت واقعی خسران مبینه خسارت معنوی هست،
چون دیگه کاری از دستت برمیاد،
دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. 50 مورد عزیزان ببینن تا هفته آینده به ما خبر بدن، بیش از 50 مورد قرآن واژه خسارت رو به کار برده. آدمی که ضرر کردن اونجا متوجه میشن، مقبول میشن، فرمودن تمام خسارت های معنویه. اصلا خسارت مادی، خسارت قرآن و خسارت به حساب نیورده، قابل جبرانه. اینا قابل جبرانه. بله. این قابل جبران نیست، خسارت های معنوی هست. خب من باز چون بحث خسارت و تقابون هست میخوام به یه مثال اشاره کنم. بارها گفتیم نمیخوایم یه مرتبه 70 تا اسم قیامت رو به معلوماتمون نمیخوایم اضافه بشه. یکی از خسارت‌های مهم انسان که فردا قیامت گرفتار میشه متن روایته. الله اکبر. تو این ماه رمضانه فإن الشقی، باز هشداره، ولی ما نیاز به این هشدارها داریم. پیامبر خدا خطبه خوندن آخره ماه شعبان، جمعه آخر شعبان، خطبه شعبانی معروفه، یه فرازش اینه. فإن الشقی من حرم غفران الله في هذا الشهر العظیم. فرمودن بیچاره، بدبخت، مغبون، خسارت مال کسی است که من حرم غفران الله في هذا الشهر العظیم،
رحمت خدا در این ماه شامل حالش نشه،
رمضان بیاد بره و آمرزیده نشه. میدونید در روایت داریم من لم یغفر له، خیلی هشدار من است که ما نیاز به این هشدار داریم.
کیا هستن آجا؟
کسایی که استفاده نکردن از فرصت رمضان. بهش میگه آقا ماه رمضانه، یه نمازی بابا، یه دعایی، یه روزه‌ای، طوری نمیشه. میگه آقا ما رمضان غیر رمضان برام فرقی نداره. کمن، ولی همون کمش هم ما واقعا نگرانیم. آقای شریفی خدا شاهده، من این که میگم خدا شاهده برای اینکه بینندگان باور بکنن، خدای من شاهده تو این فاصله ای که میگذره یک هفته از برنامه، من همش نگران اینم که این جلسه که میام چجوری من باید صحبت بکنم که بتونم این نگرانیمو منتقل بکنم. خدا میدونه چجوری منتقل بکنم. اون هفته اشاره کردیم، باور بفرما من دو هفته فکرم مشغول بود. خدایا الان ماهرم، اون هفته قبل از رمضان.
بله.
خدایا قبل از رمضان چجوری بگیم، نکنه وقت ماه رمضان بیاد ما بنشینیم سر سفره سحر و افطاری که این سفرهش حلال نباشه. امام رضا نفرموده بودن قبل از رمضان اگه حقی به گردن اون حقا رو پرداخت بکن، مالی به گردنت، حق الناس حق الله، رمضان سحری حلال بخوریم، بابا افطار حلال بخوریم. همش نگرانه نکنه وقت توی حتی یه خون مرس کنه، ولو کم نمیگیم زیاد، همون کمش هم آدم قصه میخوره. نکنه با مال حرام افطار کنیم، نکنه با مال حرام سحری بخوریم، نکنه اصلا ماه رمضان اومده بگیم آقا ما فرقی نداره رمضان غیر رمضان، بر ما فرقی نداره. چی میشه که روزه گرفتن تا حالا چی شد؟ ضرر کردن. اینا قبله، اینا خسارته. تمام خسارت ها پس خسارت های
و اینا جا قابل تدارک
و اینا قابل تدارک
قابل جبرانی است.
ببین از این هشدار بالاتر این شقی بیچاره اونست. این ماه، این ماهی که تمامش رحمت، روایت عزیزان روزا تو مساجد میشنون خداوند هر روز هر غروب ماه رمضان 1,000,000 انسان رو میبخشه، شب روز جمعه هر ساعت این عدد، آخرش وقت ما یکی از اینا نباشیم،
شب قدر رو
وقت ما یکی از اینا نباشیم. بله. این ضرر نیست، این خسارت نیست. وقت روایت میفرماد من لم یغفر، این هشدار دوم، اگر کسی تو رمضان خدا نیامرزه میشه، یعنی کاری نکرد که مشمول رحمت الهی بشه، چیکار باید بکنه؟ متن روایت امام صادق لم یغفر له الا غابه، باید منتظر بنشینه تا رمضان سال آینده
اگه باشیم. تازه
اگه باشیم حالا شاید بینندگان بگن آقا مگه ماه رمضان توبه فقط مال ماه رمضان؟ نه، توبه فقط مال ماه رمضان نیست، ولی اگر این همه زمین آمد و ما جذب نشدیم دیگه امیدی هست؟ پس برام یکی از خسارت ها یوم التغابن که فردای قیامت معلوم میشه که اینجا هست، درسته؟
بله.
من این روزا برخورد کردم، پدر مادرها به من میگن آقا یه حدیثی بخونید بچه‌های ما جوانای ما تشویق بشن به روزه گرفتن. گفتم چشم، من یه حدیث میخونم، کسی این حدیثو بشنوه بازم تو روزه یه کمی تعلل داشته باشه دیگه نمیدونیم چی باید گفت. خیلی روایت عجیبیه. من یه سالی ماه رمضان یه جای تبلیغ بودم، از بس از این حدیث خوشم اومده بود شاید مثلا هر روز میخوندم، مستمع این صداش اعتراضش اینه کسی بلند شد
که چرا هر روز این حدیثو
میخونی؟ بابا این چند بار میگی شما حدیث دیگه نداری؟ گفتم خدا میدونم خوندم، ولی از بس این حدیث فکر میکنم امیدوار کننده است. پیامبر خدا فرموده
بله،
لو ان رجلا صام یوما، جمونا گوش کنن، سال اولیا گوش بکنن، اونایی که کمی روز احیانا تو گرما میگن سخته، لو ان رجلا صام یوما، اگر کسی یه روز روزه بگیره، ثم اعطی ملء الارض ذهبا، خدا تمام زمین رو پر از طلا بکنه بهشون بده، باز خدا پاداش کامل به اینا هنوز نداده تا روز قیامت. اینجا نمیشه پاداششون رو داد.
اگر کسی یه روز روزه بگیره،
یه روز روزه بگیره
این همه پاداش،
ثم اعطی ملء الارض ذهبا، خدا تمام زمین رو پر از طلا به اینا بده، هنوز خدا میگه من پاداششون رو
حق پاداش رو
ندادم، مال یه روز روزتون هنوز پاداشتون ندادم تا قیامت. اصلا دنیا ظرف پاداش نیست. یه حدیثی اون جمله از علامه طباطبایی اون هفته گفتیم بینندگان حتما یادشون هست، باز میگم تکرار شد، گفتیم مرحوم علامه فرمود سنجش های دنیا و آخرت متفاوته، سنجش ها متفاوته. اصلا ما اینجا میگیم آقا شما 8 ساعت کار کردید اینم حقوقتونه، 1000 تومن اگه بهش اضافه بدی خیلی خوشحال، به به امروز سرکاریر ما 1000 تومن اضافه به ما داده. این سن این دنیاست، آخرت اینجور نیست. فلا تعلم نفس ما اخفی له، تو بدیش همین تو خوبیش هم همینطوره. تمام زمین پر از طلا برای یه روز روزه خدا، پیامبر فرمود هنوز خدا میگه من کامل به شما موزه ندادم، باید اصلا نمیشه، تو دنیا ظرف پاداش نیست. خب میشه کسی این حدیثو بشنمه باز برای روزه سختش باشه. خب نقطه مقابلش ببینید، ماها باید بشارت و انذار رو با هم داشته باشیم. وقت نقطه مقابلش پیامبر خدا فرمود من افطر یوما من رمضان،
یه روز روزه بخوره،
یه روز عمدن بخوره بدون عذر، یه روز بخوره، لم یغوهی صوم و دهر کله، تمام روزگار رو روزه بگیره جبران اون یه روزی که خورده نمیشه. تو ماه رمضان باید میگرفتی، عذری نداشتی، چرا نگرفتی؟ بله قضا سر جای خودش، ولی فکر نکن قضا جبران این روزی میشه که تو عمدن خوردی.
عمدن خورده باشه،
عمدن یعنی بدون عذر، بدون عذر، کسی بدون عذر روز خورده، نه تمام عمر خودش، تمام روزگار، صوم و دهر ما کلیم تیم رو باید جور دیگه معنا کنیم، تمام روزگار روزه بیاره، یه روزی که عمدی خورده میگه من نمیم. این جبران نشد، باید بگیری یه غذا، ولی این اون نشد،
اون روزه ماه مبارک رمضان
که من گفتم نشد. بگو خدایا من تا آخر نه عمر خودم، تمام روزگار لم یغذهی صوم و دهر، این فایده نداره. حالا قضا بگی دیگه، عذابی نی، عقابی نی، قضاش توبه بکنه عقاب، ولی میگه این فایده نه. وقت ببین اون طرف میگه یه روز بگیری تمام زمین پر از طلا، پاداش بد ندادم هنون، یه روزو بخوری تمامو. بنابراین واقعا اگه میخواییم یه گرفتاری و متقابون نشیم، خیلی زود استفاده کنیم از ماه رمضان، از شبهای ماه رمضان، روزهای ماه رمضان. پس بنابراین عظمت این ماه هست، این فضیلتش هست، فکر نمی کنم با همین بیان مختصر دیگه قطعا هر کسی بخواد راه بیفته و فردای قیامت یوم التغابن گرفتار یوم التغابن نشیم انشاءالله بایه.
این برکات ماه مبارک گفتی، تازه اون روایت معلوم میشه که فرمودن اگر میدونستیم چه برکتی در ماه مبارک رمضان و چه رحمتی ما رو فرا گرفت، آرزو میکردیم که سراسر سال کاش ماه رمضان
باشه.
خدا حفظتون بکنه.
حالا من به یه نکته دیگه، چون بحث یوم التغابن رو اضافه اشاره کردیم، من نظرتون باشه اون هفته عرض کردیم روایات فراوانی داریم که مقبون قیامت کیا هستن. این آیه، حالا میخوایم روایاتو ببینیم، مقبون های قیامت کیا هستن،
کی احساس میکنن سرشون کلا رفته.
متن روایت ها 5 تا 5 مورد رو من اگه برسم اشاره کنم سریع. مورد اول، امام علیه السلام فرمود کسی که زکات مالشو نده، طیب النفس، با طیب خاطر زکات مالشو نده، فانه مقبون، فردای قیامت مقبون. کسی زکات مالشو با تی ببین، نه اینکه بگه هی با زحمت بگه چجوری از این مال
سختش باشه،
طیب النفس
با خیال راحت
با تی به خاطر به امید پاداش الهی اگه نده فردا قیامت مغبونه. دلیلش هم معلومه، روایت چه خوندیم امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود این آقا جمع کرده حتی زکاتشو نداده، یا بحث خمس، خمسشو نداده گذاشته برای وارث، وارث دو حالت داره، یا همینو حرام میخوره چوبشو این بیچاره باید بخوره، این جمع کرده از عذابش مال دیگری، یا اونا میرن نه خمس مالو میدن زکات مالو میدن حلال استفاده میکنن باز حسرتش مال اون میمونه
که چرا تو این کارو نکردی و چرا من.
ببینید حسرت هست، مغبون شدن هست، ندامت و پشیمونی هم هست، این یه مورد. پس مغبون کسیست که، من همینجا اشاره کنم یه بحثی اون جلسه آخر فرصت شد کمی به عجله شد، من این کمی باز اصرار دارم روی این بحث، واقعا نگرانم. ماه رمضان الان اگر این چند روزه این کار رو انجام دیدیم بسم الله، اگه نه از همین حالا شروع بکنیم با مال حلال، با مال پاک، با مال طیب، سحرمون، افطارمون یه تحولی تو زندگی ما باشه. امام رضا فرمود حق الناس رو بده، حق الله رو بده، اگه واقعا حق الله به گردنمون هست. من یه تذکری هم بدم، تو جلسات عمومی من گفتم، تو رسانه نگفتم، عیبی نداره اینجا مثل جلسات چه فرق داره، ما گاهی ملاحظاتی میکنیم میگم آقا این حرف رسانه‌ای هست یا نه، نه رسانه‌ای دیگه چه اشکال داره. من تو جلسه اون زیاد گفتم، گفتم ببینید به بعضی میگه آقا خمس مال تو بده، میگه به کی بدم، بدم این آخونده بخورن. آقا بسم الله شما نگران، اولا که میدونید خمس دو بخش داره، سهم سادات سهم امام، سهم سادات به سادات فقیر، سادات فقیر نیازمند، اصلا مجتهدین میگن آقا نوعاً میگن آقا خودت برو سید فقیر پیدا کن، نمیخواد کسی بدی با اخوندها، نمیخواد بدی به مجتهد، نمیخواد
برو سید فقیر
کن بده، اتفاقا شما پیدا کنی بهتره، چون یه مجتهد کجا میتونه این همه سید فقیر چند نفر میتونه پیدا کنه. بسم الله سادات فقیر به مجتهد، غالبا مجتهد میگن خودتون برید، این سهم ساداتش نیمش میشه سهم سادات، نیمه دومش سهم امام هست. سهم امام این چی؟ خرج مساجد، کارهای دینی، تبلیغات دینی، چاپ کتاب. ببینید الان این همه بحث میشه آقا تبلیغات وهابیت، تبلیغات نمیدونم فلان مذهب باطل، خب کی میخواد در برابر این بیسته؟
کمک به دین در واقع،
کمک به دین. و من اونی که درست کنم جلسات عمومی گفتم، حالا میخوام تو رسانم بگم بسم الله انشالله که اشکال نداره، گفتم آقا بسم الله شما نگرانیم یا به کی بدم؟ نده به کسی، برو خدمت مجتهد، نماینده مجتهد، بگو آقا شیطان نمیذاره دست سر من بر نمیداره، میگه این پولا رو به کی میخوای بدی؟ من میخوام خودم مستقیم خرج کنم، شما یه راهی به من نشون، این پول رو کجا ببرم؟ خودت شما به من بگید، راهنماییت میکنن آقا فلان مسجد، فلان بیمارستان. من رفتم آقای شریعتی چمخوی زابل، زابل مرز افغانستان، به ما گفتن میخوای بریم مرز رو ببینیم، گفتم بریم، فکر کنم مال 200 کیلومتر بعد بریم مرز، باور کنید 25 کیلومتر رفتیم
رسیدیم مرز.
گفتن این مرز افغانستان، شهر زابل. اکثرا هم ارادتمندان به اهل بیت، خب اونجا الان دارن تبلیغات دینی، بیمارستان میسازن، مسجد میسازن، من همین تازگی دیدم در منگاه هست بالای زارن 10 میلیارد هزینه شه. با چه پولی؟ با همین پولا. آقا شما نگرانی؟ میگه آقا به کی بدم؟ بسم الله با مشتهد بگو آقا من میخوام یه بیمارستان، یه مدرسه، یه مؤسسه خیریه، یه مرکز دینی، شما یه جا آدرس من به معرفی، من خودم برم مستقیم خودم انجام بدم، خدا پدرت هم بیاموزه، خودت برو. امام امیر مؤمنان فرمود اگر زکات مال تو با تیب خاطر ندادی فردا قیامت مقبول میشی، بیست در مقابل شیطان، این وسوسه شیطانه، نشین سر سفره سحری و افطار حرام. بسم الله میخوای بر شیطان غالب بشی، نگرانی؟ بگو آقا من خودم میخوام برم خمس مالمو بدم، مثلا سهم سادش خودم بدم، سهم طریق به من معرفی کنید، فرق قیمت مقبول نشیم. من دیدم خیلی از خانم‌ها سوال کردن آقا ما چی کار بکنیم؟ بندگان خدا اینم سوال مهمی، من خوبه رو بهش جواب بدم تو ماه رمضان.
خانم‌ها یعنی کیا؟
خانم‌ها میگن آقا ما گرفتارش، مثلا شوهر بالاخره سر سفره زندگی شوهرمون هستیم، شوهرمون اهل خمس نیست، چیکار بکنیم؟
یا بچه‌هام یه وقته
بچه‌هامون رو، اولا امیدواریم همین حرفا تو اون آقا تأثیر گذاشته باشه، بالاخره فضای رمضان میبره. ثانی اون هفته من عرض کردم بسم الله خمس همه مالتون هم نمیخواید بدید، این خمس سحر افطارتون رو بدید، میگین اون ماه رمضان خرج هر چی خورد و خوراکی مونه 1,500,000 هر چقدر اینو خمسش بدید، ان شاء الله آقا این کارو کرد. اگه این کارم نکرده خب دیگه میدونید خانم ها این غذایی که میخورن سحرفتار، خیلی ها به من گفتن آقا تکلیف ما مشکل، شما داریم سحرفتار حرام میخوریم چیکار بکنیم؟ ببینید اگر یقین دارن خمس به این تعلق گرفته، یه وقت یقین ندارن، مثلا آقا با درآمد امروزش اینو خریده، خب درآمد امروز متعلق خم، امروز یه درآمدی داشته، با درآمد امروزش به اصطلاح یه جنسی خریده آورده، اینو که
خمس نداره.
اما اگر نه یقین، مثلا من مثال خیلی ساده بزنم پیچیده نشه، مثلا ما برنج تو خونه داشتیم، یه گونی دو گونی برنج داشتیم، دو سال این دو گونی برنج تو خونه ما هست، یک سال اصلا یک سال کافی نه، دو سال یقین داریم، سال گوش گشته من از این برنج دارم سحر افطار درست میکنم، این دیگه حتما خمس بهش تعلق گرفته دیگه، برنج دو سال تو خانه ما، من چیکار بکنم؟ شما میگی سر سفره حرام ننشینید، به شوهرم هرچی میگم گوش نمیکنه. خب مشتهبین فرمودن بسم الله خانم اینجا وظیفه خودت هست، چقدر این سحر افطاره ماه رمضان، چقدر خورد و خوراک از این اموالی که یقین داری خمس بهش تعلق گرفتی چقدره؟ فرض کن مثلا میگم من سهم خودم تو این ماه رمضان 100,000 تومان، این 20,000 تومان چه خودت خمسشو بده اشکال نداره، شوهرت نمیدوند، هر چی گفتیم اثر نکرد، باشه شما 20,000 تومان خمسشو بده، خورد و خوراک خودتو، بچه ها بدن اگه دارن بدن، اگه خانم نداره نیت کنه، این خیلی مهمه،
یعنی حواسش باشه و توجه به این نکته داشته،
نیت
باشه،
نیت بکنه، به ذمه بگیره، به ذمه بگیره، بگه خدایا من میخوام لقمه حلال رو مصرف، الان اصلا خالیه، مشتری غالبا مشهور اجازه میدن، به ذمه بگیره، بعدن پرداخت بکنه. یه تحولی عرض کردم، همه این حرفا این است که چند بار ما گفتیم رجب شعبان رمضانمون نیاد همینجور به سرعت بگذره و هیچ تغییری نکرده باشه. پس یه من 5 دسته رو بگم، دسته اول مقبول کسی است که زکات مالیش رو با طیب خاطر نده،
با رغبت
نده. دسته دوم اینم جالبه، من نایده بودم این حدیث رو، امام صادق علیه السلام فرمود فردا قیامت مقبول کسی است که من کان الاخذ و احب الیه من العطا، شاید ترجمه نخواد، کسایی که دست گرفتنشون بیشتر تا دست دادنشون، گرفتن براشون محبوب‌تره تا اینا، فردا قیامت مقبول میشن. باور کن آقا، ببین ما تو محاسباتمون همش میگیم دریافت‌ها، هی دریافتمون رو جمع میزنیم، میگیم این چقدر دریافت کردیم، خوشحالیم از این دریافت‌ها، ولی حواسمون نیست اون بخش ستون پرداخت‌ها، اونا فردا قیامت به دردمون میخوره،
یعنی در واقع اونایی که باید خیر برسونن.
الان تو همین ماه رمضان ببینید، خدا خیر بده، من خبر دارم شما میدونید خیلی ها هستن شروع کردن یه سبد غذایی برای خانواده های نیازمند، برنج روغن، چقدر این کار زیباییه، چقدر زیباست تو ماه رمضان، واقعا کار ارزشمندیه، هر کس به هر مقدار. ببین الان ما تا میگن خب خدا به درتو بیام ان شاء الله پول دارا بشنم، اینجوری نریم، هر چی گفتیم دیگران رو نشانه نگیریم، من آقای شریعتی هم به سهم خودمون میتونیم، نمیتونیم،
هر چقدر که میتونیم،
هر کی هر چقدر میتونه، یه خانواده رو، حالا یکی کسی 100 خانواده رو پوشش میده، خیلی تا دیر نشود، الان اول اوایل رمضانه، یه چشم به هم بزنی شیطان نمیگذره، وسوسه میکنه، یه 100 تا خانواده میتونی، 100 تا، 1000 تا، 200 تا، 5 تا، 10 تا سر سفره افطار دیگه. فرمود اگر کسی دست گرفتنش بیشتر باشه، مهمن کانل اخذ، گرفتن براش محبوب تر باشه تا دادن، این فرد قیامت مقبول میشه، اونجا متوجه میشه اشتباه کرد، متوجه میشه اشتباه کرده. در یه روایتی هست پیامبر خدا یه گوسفندی رو قربانی کردن، گوسفند همه گوش رو تقسیم کردن، یه قطعه کمی مون، کسی از همسران پیامبر گفت یا رسول الله این که همش رفت، حضرت هم اشتباه میکنی، همش موند، باید به این باور برسیم،
اونایی که رفت موند و موندگار.
اگه به اینجا رسیدیم مهمه. در حالات امام سجاد علیه السلام، داستان رو هم بگم، در حالات امام سجاد علیه السلام هست، واقعا آدم میبینه ما کجاییم. حضرت وقتی روزی که روزه میگرفتن یه گوسفند قربانی میکردن، گوسفند رو قطعه قطعه میکردن، طبخ میکردن، آبگوش درست میکردن، آبگوش عصری که میشد خود حضرت سرکشی میکردن به این غذا، طرف افطار که میشد میفرمودن حالا ظرفا رو بیارید، یه گوسفند رو درست کردن حضرت، آبگوش، غذا تقسیم میکردن بین نیازمندان، یه گوسفند قربانی کردن، تقسیم کردن، خب سهم خودشون از این گوسفند چقدره؟ حالا اگه ما یه وقت از این کار انجام بدیم، میگیم آقا اون گوشته کباب برگیش باشه سحر بچه ها میخوان، نمیدونم جگرش هم باشه مال افطار و سیرابی و کله پاچه‌اش هم باشه برای وعده دیگه، اون این چیزی هم این روایت آشه، من نرسیدم به این روایت، اعتراف میکنم، ولی میتونیم نزدیک بشیم، منم اعتراف میکنم نرسیدم، امام سجاد یه گوسفند قربانی میکردن، ثم یعطا به تمر و خبز فیکون و ذالک عشاء. ترجمه نمیخواد، یعطا به تمر و خبز، شام آقایی که یه گوسفند قربانی کرده تقسیم کرده برای مردم، افطار خودش، افطار خودش خب تمر و خبز، نان و خرما. من نرسیدم به این، اصلا نرسیدم، ولی میتونم نزدیک بشم. یه گوسفند قربانی میکرد، نان و خرما مال خودش. ببینید حالا فاصله مونو کم بکنیم. الان روزه چقدر ثواب، الان ثواب روزه رو نگفتیم. میخواید از روزه بالاتر بشنوید چیه؟ پیامبر فرمود تفطیر و کسائم. صد حیف که ماها گاهی باورهای غلط داریم. ماهای شریعتی یه وقتی اشاره کردم باورها باید اصلاح بشه. فکر میکنیم آقا فقط عبادت به همین، سرمون تو سجاده و نماز و دعا و روزه و قرآن و دعا، اینا خوبه. ولی این حدیث دیگه فرمود روزه اینقدر ثواب نداره، گفتیم تمام زمین پر از طلا. فرمود ولی افطاری بدی به دین، اینکه روزه نگیری، ولی تفطیر و کسائم افطاری بدی، این ثوابش بیشتر از روزه خود.
بعد نون و خرما شده،
هر کی هر چقدر میتونه، هر کی. البته اینکه شما نون و خرما، من نگرانم. ببینید الان تو مساجد بعضی آدم افطار که میشه یه جعبه خرما، یه کیلو خرما میگیرن، میگن او به به به، این مثلا 100 تا خرما داره، ما 100 ثواب 100 تا روزه دار رو بردیم،
100 تا روزه دار
بعد چقدر نفر یه خرما، چقدر آدم زرنگی هستیم، یه کیلو خرما خریدیم 5000 تومان، 100 تا روزه ثوابش اومد مال من. این کمی من نگم، ببینید عیب نداره این، مال این کار تعطیل نشه تو مساجد، این مال اون که دستش میشه از یه جعبه خرما
نمیرسه،
ولی اگه دستت میرسه که باید 100 تا سبد کالای غذایی بدی به خانواده ها، کلا سر خودت نگذار با یه جعبه خرما تو مسجد بگرد،
افطاری دادن تو میشه اون،
این غیر از اونه. بله. این غیر از اون. پس بنابراین دسته دوم مقمون کسانی هستن که دست گرفتنشون برای گرفتن آماده ترن
تا دست دادن.
این دوم. سوم هم جالبه، فرمود المغبون من فنیت ایامه به تصویف. کسی با امروز و فردا کردن فرصت از دست میده، فنیت روزگارش تمام شد، فانی شد به تصویف امروز و فردا. در روایت داریم فردا قیامت بیشتر فریاد مردم از امروز و فردا کردنه. اهل آتش فریادشون از اینه، میگن دنیا گفتیم امروز باشه، الان فردا امروز باشه. من همینجا همین کارای خیری که نگفتیم، اگه امروز انجام دادیم بسم الله، به ششم رمضان بیفته معلوم نیست، به هفتم رمضان بیفته دیگه معلوم نیست، این فردا مغبون میشیم، شیطان وسوسه میکنه نمیذاره کار خیر رو انجام بدیم. مورد چهارم عرض کنم، حدیث از پیامبر گرامی اسلام هست، اینم خیلی قشنگه. فرمود نعمتان مغبونون فیهما کثیر من الناس. دو نعمت بیشتر مردم مغبونن درش، میگه پیامبر فرموده
بله،
کثیر من الناس، ما که نگفتیم. دو نعمتی که بیشتر مردم مغبونن و فردا قیامت این همه هشدار نداده قرآن، باز بیشتر مردم فردا میگن اشتباه کردن
در این دو نعمت.
در این دو نعمت،
دو نعمت چیه؟
از صحت و الفراق، سلامتی یک، دوم فرصت هایی که داشتن از فرصت ها استفاده نکردن. سلامتی نعمت نیست؟ الان میدونید چقدر آدمایی هستن حسرت میخورن، میگن کاش ما یه روز روزه میتونیم. الان میدونید کسایی هستن بردت بیماریای مختلفی دارن، از خدا میخوایم خداوند به همشون شفای عاجل و کامل نرد. ولی من خبر به اینا باید تذکر داد، البته من همینجا بگم یه وقت کسی واقعا برای ضرر داره، روزه برای ضرر داره، نگیره. من دیدم بعضیا میگن آقا ما نمیتونیم نگیریم، ما باید بگیریم. اگه واقعا میدونه، نمیخوام بگم قول پزشک، قول پزشک علما گفتن ملاک نیست، آدم خودشی بخ از قول پزشک مطمئن نیست، از قول خودش مهم نیست، پزشک گفت یا خودی، حال به هر
کسی اطمینان اگر اطمینان حاصل شد برای خود ما،
این یقین نه، حتی اطمینان ما تو گفتن خوف ضررم کافی، اطمینان قطعی هم نه، احتمال عقلایی هم کافی، خوف ضرر، احتمال عقلایی داشته باشم که روزه بر من ضرر داره، من نباید بگیرم، حالا یا خودم یا پزشک، ما مسئله فقهش وارد نشیم. اگر کسی واقعا برای ضرر داره اونم نگیره، اونم بگیره فایده نداره. بعضی میگن ما باید بگیریم، ما شما بیماری نباید بگیرید، درست. اما چقدر در حسرت یک روز روزه هستن همین بیمارها،
که کاش سلامتی داشتیم میتونستیم
بگیم. و حیف نیست یه عده سلامت سلامت سلامت، اصلا روزه خودش کمکی به سلامت سمو تسهو ما استفاده نکنیم از این. پس فرمودینم یه دست مغمون، نعمتان مغمونون فیه با کسی رو من الناس، پیامبر فرمود بسیاری، واقعا هم اینجوریه، قدر سلامتی رو غالبا نمیدونن،
به قدر فرصت ها رو، مخصوصا جوانی،
تا برسن به از دست دادن. پنجمشو بگم و این روایت رو تمام کنم، امام صادق علیه السلام این مال این شبا هست، فرمود لا تدع قیام اللیل، شب زنده داری رو کنار نگذار. فان المغبون، اگر کسی اینو از دست داد حتما مغبونه. بالاخره این شبای ماه رمضانه، خیلی الحمدلله با جلسات قرائت دعایی جوریش، ولی مواظب باشیم این شبا همش هم سریال نیست و از این کانال به اون کانال از این کانال، عیب نداره یه سرگرمی، ولی اینا من وقتی عرض کردم آخر این سریالا قدیما می نوشن، حالا نمیدونم می نویسن نه می نویسن، تهیه شده در بخش فیلم سریال و سرگرمی. عزیز من ماه رمضان چقدر ما حق داریم سر خودمون رو گرم کنیم، این کانال اون کانال این کانال اون کانال، تکرارش از این ور به اون ور، سرگرمی خودشون می نویسن سرگرمی باشه، سرگرمی چقدر مصحبت، چقدر سر خودمون رو گرم کنیم، چند ساعت سرگرمی، یه جلسه قرائت قرآن نباید داشته باشیم؟ امام صادق فرمود یه شب زنده داری، ماه رمضان میشه این همه شب بگذره ما یه شب نماز شب دش نکنیم، یه شب مناجات دعای ابو حمزه دش نکنیم؟ فرمود اگر این مغبون، این دسته پنجم مغبون ها. من یه بخش دیگه هم هست حالا اگر
بعد از صلوات. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی روایت پرباری بود و نکات خیلی خوبی داشت برای همه ما. انشالله از لحظه لحظه این لحظات نورانی همه ما استفاده کنیم، انشالله مورد رحمت خدا متعال قرار بگیریم. خیلی خوب، خیلی خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و برنامه سمت خدا. حاجی حسینی ابو صفی 388 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 22 تا 28 سوره مبارکه قصص در سمت خدا امروز تلاوت میشه و انشالله همراه شما خواهیم بود و در کنار شما. چه ذکری بهتر از صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل
علی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل.
اللهم
فصل على محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد. وجل فرجهم اشاره قرآنی امروز رو بشنویم و انشاءالله ادامه صحبت های حاج حسینی رو. خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله، من آیات داستان حضرت موسی علی نبی نوالی و علیه السلام هست. یه نکته خیلی زیبایی که دیدم تقریبا در تمام تفاسیر اشاره شده، در پایان همین آیاتی که تلاوت شد داستان از موسی و رفتنه، عرض کنم که با همسرش در بیابان‌ها بود حرکتی کرد. در اول آیات بعد قرآن اشاره میکنه که موسی در اون شب به اصطلاح تاریک تنها به زن و فرزندش که شما منتظر باشید من برم ببینم یه نوری دید، ببینم این نور چیه. فرمود که انی آنستو نارن، من یه آتشی دیدم، برم این آتش چیه براتون یه چیزی بیارم، پناهی بیارم. وقتی رفت خطاب شد که یا موسی انی انا الله و به پیامبری رسالت مبعوث شد. دیدم عرض کردم نکته که پیداست، نکته زیبایی است که همه مفسرینش اشاره کردن. گفتم ببین همیشه به خدا امیدوار باشین. حالا ماه رمضان من بیشتر رو این نکته می‌خواستم تأکید کنم. همه امیدوار به رحمت الهی، به فضل الهی. وقت روایت از پیامبر خداست و از امیر مؤمنان. فرمودن کن لمن لا ترجو، کن لما لا ترجو ارجا من کلما ترجو، کن لما لا ترجو،
چیزی که بهش امید نداری،
چیزی که بهش امید نداری بیشتر امید داشته باش به اونی که امید داری. موسی رفت یه آتش بیاره، چی برگشت؟ پیامبر شد و برگشت. ذهب موسی ان موسی ذهب لیغتبس نارن، گفت من برم یه آتشی نوری دیدم چیه، برم چه چیزی بیارم براتون اینجا تو این سن. رفت و پیامبر برگشت. امیدوار باشید واقعا تو این ماه رمضان به فضل الهی، به رحمت الهی، به لطف الهی. یه وقت گاهی آدم فکر میکنه کجاها بهتر چیزی دستش میرسه، ما نمیدونیم. بالاخره سر سفره نعمت خداست نشستیم، سر سفره روزه نشستیم، سر سفره تلاوت قرآن نشستیم، این شبا جلسات مذهبی میریم. یه امیدوار باشیم، ناامید نباشیم. و مخصوصا یه جایی که فکر میکنیم نه آقا دیگه از اینجا معلوم نیست به ما خیر، اونجا رو بیشتر فکر میکنیم اونجا به ما خیر نرسه، اونجا رو بیشتر امیدوار باش.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم. شاید زیاد فرصت نداشته باشیم تا پایین برنامه امروز جمع‌بندی مباحث امروز یا نکاتی که احساس میکنید ضروری به نظر میرسه رو میشه.
میخواستم یه بحث گسترده باز دوباره شروع هم که حالا باز فرصت کم هست خیلی کوتاه اشاره کنم. ببینید اگر بخوایم مقبول نشیم از این نعمت رمضان، روایت ها رو خوندیم، پنج مورد گفتم آدم و فردا قیامت مغمون هستن، ولی نکته که من بیشتر میخوام روش تاکید کنم، حالا ماه رمضان مواظب باشیم، به سرعت داره میگذره. تو تلاوت قرآنمون، تو کار خیری که میخوایم انجام بدیم، تو افطاری که میخوایم بدیم زود شروع بکنیم، تو همین بحث خمس مال که ما گفتیم زود شروع بکنیم. ببینید من باز تاکید میکنم، خیلی واقعا خیلی خانم ها مراجعه میکنن میگن آقا ما چه کنیم، شوهرمون هر کار کردیم نمیاد سر سفره حلال، نمیخواد خمس مال. این کار سختی نیست، ما گفتیم شما اگر یقین دارید این برنجیست که مثلا مثال زنیم یک سال قطعا بهش گشته و خمس بهش تعلق گرفته، شما بسم الله میگی من خورد و خورایی که من سر این سفره افطار سحری رمضان من مجموعا توی یه ما مثلا میگم میشه 100,000 تومان، گفتیم 20,000 تومنشو، 20,000 تومنشو اگه داری الان بده، اگه نه نیت کن، نیت کن، نیت کن 20,000 تومنشو در نیت خودت که گفتیم به زمین، در نیت در ذهنت بگیر، یه جایی یادداشت بکن خدایا هر وقت من اول پول دستم رسید
این
20,000 تومن میدم. اینو غالبا حالا با مجتهدم میشه دفتر مجتهد، ولی نیازی هم نیست، مشهور مجتهدین این مقدار رو اجازه میدن، اگه داره الان بده، اگه نه به ذمه بگیره، به ذمه یعنی نیت کنه که بعدن بپردازه سر سفره حلال، دیر نشه. من حرفم اینه. معمون دو سه نکته که خیلی سریع اشاره بکنم تو این فرصت کمی که هست. یه نکته اخلاق در رمضان هست. ببینید من این جمله رو از یه بزرگواری باز شنیدم، از وقتی که شنیدم جدا عرض میکنم اگر یک جلسه سخنرانی داشته باشم ماه رمضان حتما اینو میگم. این بزرگوار میفرمون ماها گاهی در ماه رمضان یه جوری برخورد میکنیم، یه جوری بد اخلاقی میکنیم که زن و فرزند ما که باید همش بگن ای خدا الحمدلله ماه رحمت، ماه رحمت، از بس بد اخلاقی میکنیم، حالا به بهانه اینکه مثلا آقا خسته شده بعد از ظهر اومده از سر کار، حالا مثلا مناطق گرمسیر کار سنگین، یه جوری بد اخلاق میاد تو خونه که این زن و بچه میگه ای خدا که زودترین ماه رحمت سایش از سر ما بر می داره بره. این خیلی بده ها. ببین ما یه عده‌ای رو کاری کردیم، یه عده بیان خدایا ماه رحمت تو ورد رو بر زودتر ببرش این آقا، بلکه اخلاقش برگرده به اول. این خیلی بده.
بعضی خیلی هاشو روزه به ما فشار میاره، مثلا گرسنگی
فشار مجوز بد اخلاقی، مجوز بد اخلاقی. ببین روایت مخصوصا در خطبه شعبانیه حضرت فرمود کسی که اخلاقشو در رمضان خوب کنه، کانت جوازن، ما بس اون میگه قیامت نیست،
بله.
کانت جوازن علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام، اون روز یه قدمو میلغزه این ثابت قدم رد میشه. ماه رمضانو کسی که در رمضان اخلاقشو خوب کنه تمرین کنه. و روایت دومی از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما فرموده در ماه رمضان وسعوا علی عیالکم، توسعه بدید. ببین آقایش ما میتونیم یه کاری بکنیم. الان ببین چرا بچه‌های ما میگن ما می‌خوام بریم عروسی، خوشحال نمیشن. بچه‌ها خوشحال نمیشن، میگم می‌خوام بریم جلسه عروسی، چرا خوشحال میشن؟ جشن چرا خوشحالن؟ میگن اونجا خبریه، تحویلمون میگیرن. ما یه کاری کنیم بچه‌های ما چشم انتظار ماه رمضان باشن با خوشحال. فرمودن وسع و علایالکم، توسعه بدید، احسنوا فی شهر رمضان. این یک نکته که حتما یه کاری کنیم طعم شیرین رمضان در کام زن و فرزند ما باشه، خدای نکرده جون نباشه که منتظر پایان ماه رمضان باشن. و نکته دومی که میخوام اشاره کنم این است که در یه روایتی در حدیث قدسی هست، پیامبر خدا در شب معراج بهش خطاب شد که روایت در المراقبات مرحوم آیت الله ملکی تبریزی هست، البته اصلش در ارشاد القلوب مرحوم دیلمی هست. در شب معراج به پیامبر خطاب شد یا احمد صلی الله علیه و سلم، هل تعلم ما میراث الصوم؟ پیامبر ما میدونی ارث روزه چیه؟ ارث یعنی چی؟ یعنی آخر رمضان چی باید دست آدم بیاد؟
اون چیزی که باقی میمونه
چی باید بمونه؟
بله،
خطاب شد میراث الصوم غلت الاکل و غلت الکلام. این اگه بشه زیرنویس بکنن دوستان، میراث روزه، حدیث قدسیه، میراث روزه کم گفتن و کم خوردن. اگر رجب و شعبان و رمضان گفتارمون هیچ فرقی نکرده، هر چی میگفتیم حالا میگیم، چه رمضانی چه فایده، چی شد؟ ما در شعبان رمضان قبل بعد همینجور میگیم میریم، چه فرقی کردن رمضان؟ پس مواظب باشیم. فرمود کم گفتن، مواظب گفتار و کم خوردن. و من نگرانم، این نگرانیم حالا بگم آخر برنامه. ببینید اگر یک کسی از بیرون ایران وارد کشور ما بشه، یک کسی خبر نداشته از فضای رمضان ندونه، الان مثلا قبل از رمضان اوایل رمضان بیاد تو کشور ما، میبینه ای فرض کنید غیر مسلمان، میبینه ای چه خبره، همش روزنامه ها رسانه ها میگن مردم نگران نباشید، مواد غذایی همه چیز هست. خیلی خوب، البته واقعا مسئولین موظفن، مخصوصا موظفن تو این ماه رمضان مراقب مردم ولی من حرفم اینه، این کسی بیاد میگه این چه ماهیه که همش میگن مواد غذایی، ماه چیه؟ ماه خوردنه که هی میگن نگران نباشید مواد. قلت الاکل الان کاری نداره، شما الان اوائل رمضانه، پنجم رمضان، بسم الله خودتونو بکشین، آخر رمضانم بکشین، قالب مردم وزنشون اضافه میشه، کم نمیشه. چرا؟
تو جبران میکنن،
چون تو سحر و افطار جبران میکنیم ما. این نشود دیگه. یعنی الان من سوال انصافا هر کس خودش گذار، در کشور ما سرانه مصرف مواد غذایی در رمضان آیش حیاتی بالا میره. حالا غریبه ها که نمیشنون این حرف، بیگانه ها که نمیشنون، که خودمون داریم میگیم سرانه مواد مصرف غذایی در ماه رمضان بالا میره یا پایین میاد؟
معمولا بالا میره، با اینکه وعده غذایی هم کم میشه ظاهرا،
در حالی که پیامبر هم میراث روزه کم خوردن و کم گفتن.
این باید دستاورد روزه باشه،
به جای اینکه خودمون بیشتر مصرف کنیم به سفره دیگران برسیم.
بسیار خیلی خوب، خیلی نکات خوبی بود و انشالله بتونیم بهره مند بشیم از برکات این ما. از طرف شما و از طرف خدا تشکر میکنم از حضرت حسینی به خاطر این تذکرهایی به جا، که انشالله بتونیم از لحظه لحظه این ماه نورانی استفاده بکنیم. دعا بکنند و همه ما آمین بگیم.
دعا میکنم خداوند انشاءالله همه اونایی که سر سفره‌های افطار نشستن و از خدا میخوان، حوائجی دارن، مرضایی هستن، بیماران، خداوند لباس عافیت بپوشاند. انشاءالله تو ماه رمضان همه دعا کنن، ما دعا کنیم، دعا زودتر مستجاب میشه. جوونا انشاءالله امر ازدواجشون، امر اشتغالشون انشاءالله زودتر، عرض کنم که در آستانه نیمه ماه و شب‌های قدر خدا ان شاءالله توفیق همین که در روایت هم هست شب زنده‌داری و استفاده از این ماه رمضان به همه ما ان شاءالله بنده.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. یه اتفاق خوبی که قبلا هم عرض کردم در برنامه سمت خود افتاده، هر روز نوعا مردم ما یک جزء از قرآن کریم رو می‌خونن در ایام ماه مبارک. حاجی طباطبایی زحمت کشیدن و چند آیه از آیات اون جزء رو برای ما در اون روز تلاوت می‌کنن و این شاید حسن ختام برنامه سمت خدا در ایام ماه مبارک رمضان. امروز آیات 56 تا 59 سوره مبارکه نساء رو حاجی طباطبایی برای ما تلاوت می‌کنن در جزء 5 مصحف شریف صفحه 87 که ان شاءالله دعوت می‌کنم ببینید و ان شاءالله تلاوت بکنید. همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. ضمن اینکه باز هم یادآوری می‌کنم ما ان شاءالله سحرها هم مهمان خانه های شما هستیم، ان شاءالله خدمتتون خواهیم بود با حضور جای فرحزاد. ضمن اینکه فردا هم برنامه سمت خدا حوالی همین ساعت‌هایی که هر روز ما خدمتتون می‌رسیم تقدیم نگاه مهربان شما خواهد شد. در پناه خداوند متعال باشید. ما از دعای خیر خودتون فراموش نکنید تا فردا و تا سلام دوباره. خیلی ممنون و متشکرم از شما.
اعوذ بالله